در یک رشته حملات در مناطق مختلف افغانستان به شمول شهر کابل بیش از 50 تن کشته شدند و رئیس جمهور ایران از آمادگی کشورش برای مبادله احتمالی یک نفتکش بریتانیایی با یک نفتکش ایرانی سخن زده است. سلام، من ستار فروغ هستم. ساعت 5 عصر به وقت کابل است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه های هفتگی حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. با فهرست از مطالب و گزارش ها برمی گردم. نخست خبرهای افغانستان و جهان با آرش همایون.
صبح امروز در فاصله یک ساعت سه انفجار پیهم در شهر کابل صورت گرفت. در نتیجه حملات بر تأسیسات نظامی در ولایت تخار حداقل 32 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. نخستین رئیس جمهور انتخاب شده به طور دموکراتیک در تونس به عمر 92 سالگی وفات کرد. مشروع خبرها. صبح امروز در فاصله یک ساعت سه انفجار پیهم در شهر کابل صورت گرفت و در نتیجه آن 11 تن کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، از طریق تویتر نوشته است که قربانیان این انفجارات همه افراد ملکی‌اند. مسئولیت حمله انتحاری در منطقه دسپیچری شهر کابل را طالبان مسلح به عهده گرفتند. مسئولیت دو حمله اول در چهارراهی ملی بس را جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفتند. جزئیات بیشتر را در صدر مطالب این برنامه خواهید شنید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز با جنرال جوزف دنفورد لوید ریستیز ایالات متحده آمریکا در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان در این ملاقات هر دو جانب در زمینه مبارزه با تروریسم، تأمین صلح و ثبات در افغانستان و اهمیت منافع مشترک که اساس مناسبات دو کشور را تشکیل می‌دهد بحث و تبادل نظر کردند. جنرال جوزف دنفورد قبلا به حیث قمندان نیروهای ایساف در افغانستان ایفای وظیفه کرده و تجربه خوب از وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه دارد. در نتیجه حملات طالبان بر تأسیسات نظامی در ولایت تخار حداقل 32 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار امروز به رادیو آزادی گفت: مولوی کرامت الله یک عضو شورای ولایتی تخار در صحبت با آژانس خبری دی پی ای جرمنی تعداد کشته شدگان این حملات را 43 پلیس خوانده است. مقامات محلی امنیتی این رقم را تایید نکردند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این رویداد تبصره نکردند. مقامات ولایت غزنی میگویند در نتیجه دو حمله هوایی در آن ولایت به مخالفان مسلح تلفات و خسارات وارد شده است. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت:
یک موتر هاموی مملو از مواد انفجاری طالبان که میخواستند توسط آن یک حمله را در اطراف ولایت غزنی انجام دهند هدف قرار گرفت و از بین برده شد. همچنان در یک حمله دیگر در ولسوالی گیرو سه طالب کشته و یک دستگاه مخابره آنها از بین برده شده است.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این ادعا را نادرست خوانده به رادیو آزادی گفت در ولایت غزنی همچون رویداد صورت نگرفته است. سومین جشنواره گل کچالو امروز در ولایت بامیان برگزار شد. در این جشنواره که در مرکز ولایت بامیان دایر شده بود، به شمول وزیر زراعت و مالداری برخی از مقامات حکومت افغانستان اشتراک داشتند. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این مراسم گفت کچالو محصول عمده زراعتی ولایت بامیان است و این جشنواره هر ساله به هدف تشویق دهاکین، افزایش کشت کچالو و یافتن بازار مناسب برای آن برگزار می شود. به گفته مقامات وزارت زراعت، آنها تلاش میکنند تا یک بازار ثابت و مشخص را برای کچالوی ولایت بامیان در خارج از افغانستان پیدا کنند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کارنل فروتا دیپلمات رومانیایی و رئیس هماهنگی این آژانس را تا تعیین یک رئیس جدید برای این اداره سازمان ملل متحد به حیث سرپرست این آژانس تعیین کرد. یوکیا امانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 22 جولای به عمر 72 سالگی وفات کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک اعلامیه که امروز نشر شد گفته است هیئت رهبری این آژانس به خاطر اطمینان از فعالیت آرام این اداره کرنل فروتا را به حیث سرپرست عمومی الا آغاز کار رئیس جدید تعیین کرده است. یوکیا امانا از سال 2009 میلادی به این سو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می بود و مدت خدمت وی در ماه نوامبر سال 2021 میلادی به پایان می رسید. بیجی کایت اسبسی نخستین رئیس جمهور انتخاب شده به طور دموکراتیک در تونس به عمر 72 سالگی وفات کرد. آقای اسبسی که در سال 2014 میلادی به حیث رئیس جمهور تونس انتخاب شده بود امروز در یک شفاخانه نظامی آن کشور وفات کرده است. به گفته دفتر ریاست جمهوری تونس وضعیت صحی رئیس جمهور خوب نبود و برای سومین بار در جریان یک هفته شب گذشته به شفاخانه انتقال داده شده بود. بعد از برکناری زین العابدین بن علی رهبر دیکتاتور تونس در سال 2011 میلادی که به جنبش بهار عرب بر ضد دیکتاتوران در شرق میانه به شمول مصر و لیبیا منجر شد، بیجی کاید اسبسی یکی از شخصیت‌های شناخته شده سیاسی تونس به شمار می‌رفت. و خبر آخرین که کوریای شمالی دو راکت را صبح امروز به استقامت بر فایر کرده است. لوی دریستیز کوریای جنوبی میگوید این دو راکت از شهر ساحلی جنوبی وانسون در کوریای شمالی به استقامت بر فایر شده و بعد از گرفتن 50 کیلومتر ارتفاع و پیمودن 430 کیلومتر به بحر فرود آمده است. این نخستین پرتاب راکت توسط کوریای شمالی بعد از ملاقات اخیر کیم جونگ اون رهبر این کشور با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا محسوب می شود. رهبران این دو کشور حدود دو ماه قبل با هم ملاقات کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی، سپاس که تا حال با ما همراه هستین. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک رشته حملات در مناطق مختلف افغانستان به شمول شهر کابل بیش از 50 کشته بر جای گذاشته است.
در هر سه حمله تروریستی که صبح امروز انجام شد در مربوطات حوزه 16 و حوزه 9 تمامشان افراد ملکی هدف قرار داده شدند متاسفانه.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که در مورد انفجارهای امروز در کابل می گفت. در پیوند به این انفجارها با یک کارشناس امنیتی نیز صحبت کرده ایم.
زمانی که مردم افغانستان به خاطر صلح و ثبات با هم نزدیک میشه، دشمنای مردم افغانستان همچو حملات سازماندهی میکنه تا پروسه صلح را سبوتاژ بسازه. دوم، ضعف وجود داره در بخشای کشوری.
نمایشگاه صنایع دستی زنان بجا شده غرب افغانستان در ولایت هرات گشایش یافته است.
ما از بجاشدگان قور هستیم، برای اولین بار که به اینجا ما آمدیم شرکت کردیم که خاطر این کار دستی صنایع ما به فروش برسیم.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور ایران از آمادگی کشورش برای مبادله احتمالی یک نفتکش بریتانیایی با یک نفتکش ایرانی سخن زده است. دو برنامه هفتگی هم داریم، حقوق کودک و آشیانه، که در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در سه انفجار در شهر کابل بیش از 10 تن کشته و اضافه از 45 نفر زخمی شدند. دو انفجار در منطقه چهارراه میلیباس در ناحیه 16 شهر کابل و یک انفجار در منطقه دیسپیچری در ناحیه 9 شهر کابل رخ داده است. مقام ها گفتند که یکی از انفجارها در ناحیه 16 ناشی از حمله انتحاری بوده که در آن موتر حامل کارمندان وزارت معادن افغانستان هدف قرار گرفته است. وزارت داخلی افغانستان گفته که در انفجار در منطقه دیسپیچری از موتر بمبگذاری شده استفاده شده است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
شهر کابل در فاصله یک ساعت صبح امروز گواه سه انفجار پیهم بود که تلفات نیز به همراه دارد. وزارت داخله افغانستان میگوید حمله نخست انتحاری بود و با استفاده از یک راده موترسایکل در چهارراهی میلی بس مربوط حوزه 16 هم موتر حامل کارمندان وزارت معادن و پترولیم را هدف قرار داد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله میگوید که انفجار دوم نیز در همین ساحه صورت گرفت، اما انفجار سوم که ناشی از موتر بم بود در منطقه دسپچری مربوط حوزه نهم امنیتی رخ داده است. با گفته آقای رحیمی در این رویدادها 11 فرد ملکی کشته و 45 دیگر زخمی شده اند.
در هر سه حمله تروریستی که صبح امروز انجام شد در مربوطات حوزه 16 و حوزه نهم تمامشان افراد ملکی هدف قرار داده شدن. متاسفانه حمله اول و دوم هر دویش طالبای تروریست انجام داده. تمام کسایی که در اوج صدمه دیده او افغان است و افراد ملکی است.
در این حال نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم در یک اعلامیه گفته که در حمله اولی بس حامل کارمندان این وزارت هدف قرار گرفته و در آن 8 کارمند وزارت معادن و پترولیم کشته شده اند. بر علاوه شهر کابل در ولایت‌های تخار و ننگرهار نیز امروز حوادث خونین به وقوع پیوسته است. محمد اعظم افضلی معاون شورای ولایتی تخار به رادیو آزادی گفته که در حمله طالبان بر بخش‌های نظامی این ولایت 32 نیروی امنیتی افغان جان باختند. همچنان عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در پیام به رسانه‌ها گفته که در انفجار بالای یک موتر در ولسوالی خوگیانی 6 زن و 3 کودک کشته شده و 4 فرد ملکی دیگر جراحت برداشتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این حملات را محکوم کرده و گفته که دشمنان این کشور با انجام این حملات دشمنی آشکارشان را یک بار دیگر با مردم ثابت ساختند. شاهدان عینی رویدادهای امروز در شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
ما مینام بای هستم، ما در 20 متریش هستیم. انفجار زیاد قوی بود، خیلی زیاد صدمه دیدیم پارچال ما.
اسمم محمد اسماعیل است. یک دم خاکباد شد که خیستیم همین جبر آمدیم. یک نفر شهید شده بود، یک دم زخمی شده بود، یک دم از خارجی ها زخمی شده بود. دو موتر خارجی همینجا استاد بود.
در نزدیک به یک ماه اخیر این ششمین رویداد انفجاری و انتحاری است که در شهر کابل رخ می دهد. پیش از این حملات انتحاری و مسلحانه در تنگی ترخیل در برابر در ورودی پوهنتون کابل و بالای بخش لوجستیک وزارت دفاع نیز صورت گرفته بود که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. طالبان مسئولیت حمله انتحاری صبح امروز در منطقه دسپچری را پذیرفته و ادعا کردند که 9 تبع خارجی در این حمله کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در صحبت با رادیو آزادی اما گفت که در دو حمله دیگر در چهارراهی میلی بس شهر کابل آنان دست ندارند.
مسئولیت انفجار در منطقه دسپچری کابل را طالبان پذیرفتند و مسئولیت دو انفجار دیگر را گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفته است. شورای ولایتی تخار میگوید بیش از 30 پلیس در ولسوالی اشکمش کشته شدند. طالبان دیشب بالای نیروهای امنیتی در این ولسوالی حمله کردند. اما ولسوال اشکمش میگوید در این حمله حدود 20 نیروی امنیتی کشته و زخمی شدند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در این باره گزارش دارد.
بر اساس گفته های شورای ولایتی تخار که حوالی ساعت 10 بجه شب گذشته طالبان مسلح در منطقه خوجه بنکوشا بالای بیز نیروهای امن و نظم آمد و در منطقه قره‌تپه بالای پوسته های پلیس ملی و پلیس محلی حمله کردند و تلفات سنگینی را به نیروهای دولتی وارد کرده اند. محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار امروز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حمله طالبان مسلح 24 تن از سربازان امن و نظم آمد و 8 تن از سربازان پلیس ملی کشته شدند و شماری هم لادرک هستند.
بنیاد در اشکمش طالبان بالای نیروی امنیتی اونجا حمله کرده، 8 پلیس هست، 24 تن از نظم آمد از شهید ساخته، یک تعداد زخمی هست و یک تعداد نیروی امنیتی هست. خیلیشای مردمی از پلیس ملی از این حاد شیطت لادرک هست بلند شهید بودار و زنده بودار جون مالون نیست.
از سوی دیگر عبدالقیم قانی ولسوال اشکمش ولایت تخار میگوید که در این حمله طالبان مسلح 16 تن از نیروهای دولتی به شمول سربازان امن و نظم عامه و پلیس ملی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شده اند.
تا شب جنگ شب بود که متاسفانه تلفات به نیروهای مدنی وارد شده، به دو بیز قرقاپای به بیز خواجهبندی کشا. پلیس نظامی ما و پلیس ملی ما حدود 20 نفر کشته و زخمی داریم. از استقامت ساعت 10:40 توسط قطعه سرخ طالبا که مجهز با لایزر هستند. این حملات هجومی بالای دو بیز از چهار طرف حمله کردند.
با این حال دکتر احمد ولی راسخ رئیس صحت عامه ولایت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاکنون 9 زخمی به شفاخانه ولایتی تخار انتقال داده شدند که 6 تن آنان سربازان نیروهای دولتی هستند و یک آن خانم می باشد. خواستیم که در رابطه دیدگاه مقامهای محلی ولایت تخار را نیز با خود داشته باشیم، اما با سعی و تلاش زیاد موفق نشدیم. تاکنون طالبان مسلح در پیوند با موضوع چیزی نگفتند. ولسوالی اشکمش به طرف جنوب غرب ولایت تخار قرار داشته و یکی از ولسوالی های نامن این ولایت به شمار می رود و همواره شاهد رویدادهای خونین میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح می باشد و در زمان ولسوالی یاد شده با ولسوالی خانابات ولایت کندز و ولسوالی نهرین ولایت بغلان سرحد دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
سپاس که با رادیو آزادی هستین. یک رشته حملات در مناطق مختلف افغانستان در کمتر از 24 ساعت به شمول شهر کابل بیش از 50 کشته بر جای گذاشته است. در سه انفجار صبح امروز در شهر کابل بیش از 10 تن کشته و اضافه از 45 نفر زخمی شدند. در همین حال شماری از کارشناسان امنیتی در کابل به این باورند که به علت پیشرفت در روند صلح و ضعف مدیریتی و استخباراتی چنین حملات انجام می شوند. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان است. او به رادیو آزادی گفت حکومت باید بخشای استخباراتیش را تقویت کند تا جلو این گونه حملات گرفته شود. نسیم شفق با این کارشناس امنیتی صحبت کرده است. محمد آگل مجاهد در آغاز گفت
از زمانی که مردم افغانستان به خاطر صلح و ثبات با هم نزدیک میشه، گپای صلح نتیجه میده، نتیجه بخش میشه، دشمنهای مردم افغانستان و گروه هایی که منافعشان در جنگ است همچون حملات سازماندهی میکنند تا پروسه صلح را سبوتاژ بسازه. دوم ضعف وجود داره در بخشای کشفی. زمانی که دشمن پلان میگیره شما داخل دشمن نفوذ ندارین، از پلانهایشان خبر نمیشین، با وجود 18,000 نیروی امنیتی که به داخل شهر کابل و اطراف کابل امنیت تامین امنیت میکنه، ریاست عمومی امنیتی ملی در کابل وجود داره، ریاست استخبارات پلیس است، ریاست کشف وزارت دفاع است، ریاست های مبارزه با جرائم است و بخشای کلان کشفی که محاسبه بکنید تا 40,000 نفر در شهر کابل وظیفه اجرا میکنه.
حالا ما هم بحث منی است آقای مجاهد، بحث ما هم همی است، همی نیروهایی را که شما گفتین اینا فعالیت داره، علت چی است که اینا جلوگیری نمیتونن؟
بدون شک ده ضعف مدیریت است. تا زمانی که شما نیروهای کشفی و استخباراتی حکومت افغانستان از لحاظ کمیت و کیفیت بالا نبرین، بدون شک تراکم پلیس، تراکم وسایل، راههایی که به داخل شهر کابل زیاد است و اینا را تحت پوشش قرار ندین، شهر کابل توسط کمرهای امنیتی تحت پوشش قرار ندین، اگنتهای در داخل شهر و اطراف و داخل دشمن نداشته باشین، بدون شک شما نمیتونین از همچین حملات جلوگیری کنین.
آقای مجاهد، یک موضوع دیگه وی که بعضا حملات را هیچ کس مسئولیتش را هیچ گروهی نمیگیرد، مثلا حمله امروز کابل، حمله متربمی که در دیسپچری شده طالبان ادعا کردند حمله را و گفتند که 9 خارجی را دو حمله کشتند، اما دو حمله پی هم دیگری که در چاره ملی بس در مربوط حوزه 16 شد، هیچ کس یا هیچ گروهی تا حالا مسئولیت این حملات را نگرفتند. علت در چی است به نظر شما؟
که در افغانستان نه تنها طالبا بلکه بیش از 20 تا 22 گروه تروریستی بین المللی که در کشورهای خودشان جای پای ندارن آمدن در افغانستان و مردم افغانستان به خاک خون میکشانند. طالبان هم در بعضی وقت که حمله را انجام میدن، زمانی که میبینن که تلفات ملکی است او را به دوش نمیگیره، ولی در مجموع بسترسازی از طرف طالب و حکومت افغانستان که نمیتونه جلوی بگیره و طالبان هم بستر آماده کردن تا سایر گروه تروریستی در افغانستان فعالیت بکنند.
محمد آگل مجاهد یک کارشناس امنیتی افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
5:20 عصر به وقت کابل است. سپاس که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296.5 FM میشنوید. درست در ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار خبرهای ورزشی دو برنامه هفتگی هم پخش میشوند: حقوق کودک و آشیانه. لوی دریستیزان ایالات متحده آمریکا و بریتانیا امروز در کابل با رهبران حکومت افغانستان دیدار کرده و روی مبارزه علیه تروریسم و تلاش‌های صلح افغانستان گفتگو کردند. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در کابل است. در همین حال به اساس گزارش‌ها او مسوده توافقنامه احتمالی آمریکا با طالبان را با رئیس جمهور غنی شریک ساخته است و این مسوده نگرانی‌های را نزد حکومت افغانستان ایجاد کرده. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
جنرال جوزف دنفورد رئیس کمیته لوی دریستیزان آمریکا در کابل است و امروز با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کرد. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، در ملاقات آقای دنفورد با رئیس جمهور غنی در خصوص مبارزه با تروریسم، صلح و ثبات افغانستان و اهمیت منافع مشترکی که اساس مناسبات میان دو کشورند بحث و تبادل نظر شد. دو جانب همچنان روی بلند بردن ظرفیت و مهارت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و حمایت از این نیروها برای رسیدن به اهداف مشترک بر ضد تروریسم و افراط‌گرایی صحبت کردند. آقای دنفورد با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز دیدار داشت. در اعلامیه این ریاست آمده که در ملاقات آقای عبدالله با جنرال جوزف دنفورد و جنرال نیکولا پاتریک کارتر لوی دریستیز بریتانیا روی مبارزه بر ضد تروریسم و پروسه صلح صحبت شد. مقامات افغان و آمریکایی در حال روی پروسه صلح افغانستان صحبت می کنند که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در کابل است و مسوده یک توافق احتمالی میان آمریکا و طالبان را با رئیس جمهور غنی شریک ساخته است. یک مقام آگاه به واشنگتن پست گفته است که رئیس جمهور غنی هفته گذشته شکایت کرد که مسوده توافقی که میان آمریکا و طالبان تهیه شده حاوی وعده‌های میاندهی طالبان و سازش‌های بزرگ از سوی آمریکا است. به گفته همین منبع، بزرگترین نگرانی رئیس جمهور غنی وعده آمریکا در مورد آزادی 13,000 زندانی طالب و عنوان کردن طالبان به حیث امارت اسلامی است. همچنان این توافق حاوی خروج با امن عساکر آمریکایی و فاقد تعهد درباره نیروهای افغان و بعض نکات دیگر است که غنی آن را خدشه‌دار ساختن حاکمیت و صلاحیت های حکومت فعلی می داند. رئیس جمهور غنی همچنان حراس دارد که مبادا انتخابات ریاست جمهوری پلان شده برای ماه سپتامبر لغو گردد. دیدار لوی دریستیز آمریکا از کابل همچنان در حال صورت می‌گیرد که جنرال سکات میلر، قمندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان، هفته گذشته در مصاحبه گفته بود تمرکز وی بالای این است که از مبدل شدن مجدد افغانستان به پناهگاه تروریستان جلوگیری کند و نتیجه تلاش‌ها در افغانستان باید به گونه‌ای باشد که منافع ملی آمریکا و متحدینش و امنیت آنها یقینی گردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور ایران از آمادگی کشورش برای مبادله احتمالی یک نفتکش بریتانیایی با یک نفتکش ایرانی سخن زده است. حسن روحانی گفته است که تهران به دنبال تنش با کشورهای اروپایی نیست. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران به آمادگی کشورش به تبادله تانکرهای نفت توقیف شده با بریتانیا اشاره داشته و هم به گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا آمادگی نشان داده است. آقای روحانی در بیاناتی که در وبسایت رسمی حکومت ایران منتشر شد گفته است ما خواهان تنش با کشورهای اروپایی نیستیم. او گفت اگر بریتانیا اعمال نامناسبش به شمول کار اخیرش در جبل ملل طارق را متوقف سازد، پاسخ ایران هم در تطابق با اقدام آنها خواهد بود. تنش‌ها میان ایران و بریتانیا بعد از آن اوج گرفت که نیروهای بحری شایگی بریتانیا به تاریخ 4 جولای یک تانکر نفت ایران را که تیل را به سوریه انتقال می‌داد در نزدیکی جبل الطارق توقیف کردند و ایران در پاسخ به این عمل به تاریخ 19 جولای یک نفتکش با بیرق بریتانیا را در تنگه هرمز با 23 سرنشین توقیف کرد. این تانکر و 23 سرنشین آن از همان روز به این طرف به اتهام تخطی از قوانین بحری بین المللی در بندر عباس نگهداری می شوند. بریتانیا در پاسخ به این اقدام از متحدین اروپاییش خواست یک ماموریت بحری را برای حفاظت و باز نگهداری راه‌های انتقالات بحری ایجاد کنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است در صورت به گفته وی متارکه یا توقف در تحریمات وارده آمریکا بر ایران، تهران آماده مذاکره با واشنگتن خواهد بود. او گفت در این بخش بعضی کشورها میانجی‌اند ولی آنها خود میگویند میانجی نیستند و فقط نظر خود را اراحه می کنند. ارسال پیام ها میان دو طرف در این بخش صورت گرفته است و ادامه خواهد یافت. حسین دهقان، یک قماندان سپاه پاسداران انقلاب ایران، به تلویزیون الجزیره گفته است ایران به هیچ وجه با واشنگتن مذاکره نخواهد کرد. به گفته وی، ماموریت اتحادیه اروپا در خلیج فارس منتج به یک مقابله خطرناک خواهد شد.
نمایشگاه صنایع دستی زنان بجا شده غرب افغانستان در ولایت هرات گشایش یافت. این نمایشگاه به مناسبت 100 سال روز استرداد استقلال افغانستان رو اندازی شده است. زنان بجا شده که صنایع دستیشان را در 30 غرفه به نمایش گذاشتند، امیدوارند که این نمایشگاه بتواند زمینه را برای معرفی و فروش بیشتر تولیداتشان فراهم کند. بیشتر از شاپور صابر بشنوید.
زنان بیجا شده داخلی در ولایت هرات با کمترین امکانات صنایع دستی شامل پوشاک، مواد غذایی و وسایل تزئینی را در نمایشگاه صنایع دستی زنان زونکر به افغانستان به نمایش گذاشتند. تولیدات زنان در 30 غرفه در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. رحیمه و گل افروز، دو تن از زنان بیجا شده داخلی، بر نتایج این نمایشگاه مبنی بر فروش و بازاریابی تولیداتشان چشم دوختند.
ما از بیجا شدگان قور هستیم، برای اولین بار که به اینجا ما آمدیم شرکت کردیم، به خاطر این کار دستوری صنایع ما به فروش بر است.
حکومت ما کمک کنه که ما مشکلات رفع شه، مصرف زیادی به سر اینا ما بکردیم، زحمت زیادی بکشیدیم، برای 5 ماه 6 ماه ما اینا جور کردیم که امینا فروش بر است.
اسپوجمای وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، در هنگام افتتاح این نمایشگاه میگوید که تمرکز این وزارت روی توانمندی اقتصادی زنان به ویژه بیجا شدگان داخلی از طریق برگزاری این نمایشگاه است.
هدف اصلی تقویت بنی اقتصادی زنا هست و تمام گروه های زنا را در بر میگیره که از جمله زنای بیجا شده، زنان معلول را هم شامل میباشند.
ولایت هرات در غرب افغانستان به کانون توجه بیجا شدگان داخلی مبدل شده است. هزاران خانواده بیجا شده داخلی از ولایت های غور، بادغیس، فرا، فاریاب و هلمند در زیر خیمه ها و در شرایط بد اقتصادی زندگی می کنند. ناامنی و خشکسالی دو دلیل عمده این شمار از بیجا شدگان به ولایت هرات گفته می شود. مریم جامیل عمدی، مسئول اتاق تجارت و صنایع در زون غرب، به نتایج مثبت شرکت زنان بیجا شده در نمایشگاه ها تاکید می کند.
پیام ها و نظریات شما.
ما اولای پیسری پول هستیم و شعاری گلسپند قریه امریکا. برادری محترم، ما یک دکترهای بیلی ملل در ما کار میکرد. دواها بساید مردم پارده بود از طریق بیلی ملل. همه دکترهای ما مردم پس در ملکان یارهایی کنه یا در ملکان یک کلی زر کنه. اولای پیسری پول زنگ دی. میرا در میدان ورده که دکترها شیله کردی. چرا دکترهای ما مردم خط کردی؟ بخاطر چی خط در مردم پیسری پول؟ دکترها اینجا آمده بود به مردم مسلمان ها همه تو دوا گرده بود بیخی در مردم دوا سر خورده بود دراده یا اما دکترهای ما رو پس رهان کنه یا کلینگ ما رو در ملکان دیر کنه یا در منطقه ما یک مطب دیر کنه یا کلینگ دیر کنه یه مطب داریم منطقه ما بیخی مچال تریم میزی خواب شده چوبات کنه که یه تشت
عبدالسمیر سلطانی هستم از ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا. یک پیام دارم. عنوانی عبدالله غنی. فساد اداری در دفاتر مدیریت های کادر پرسنل وزارت دفاع به عوض خود رسید. به خاطر اجرای کار قانونی و رسمی پول دلاری مطالبه می نماید. با جای قانون در ریاست کادر پرسنل فساد حاکم است. به خاطر فساد است که مردم از حکومت وحدت فاصله گرفتند. بنیاد خدای فساد و پول طلبی و رشوت گم کن.
مرتضی احسانی از ولسوالی کیجان ولایت دایکندی. مشکل را در امرای کیجان قندار بسته است. در بازار مواد خوراک پیدا نمی شود. مواد خوراک از قندار به کیجان می آید. رای کیجان بسته است. طالبان بسته کرده. دکتر نداریم. مریضان ما را بسته است. به هیچ جایی نمی رسود. صدای ما را به محصلین برسانید.
پیام های برخی از شنونده های ما بود. 5:30 عصر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم همکارم آرش همایون فشرده خبرهای مهم را دارد.
صبح امروز در فاصله یک ساعت 3 انفجار پیهم در شهر کابل رخ داد و در نتیجه آن 10 تن کشته و زخمی شدند. در نتیجه حملات بر تأسیسات نظامی در ولایت تخار حداقل 32 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز با لوید ویستیز ایالات متحده آمریکا در ارگ ریاست جمهوری در کابل ملاقات کرد. ریاست اجرایی افغانستان می گوید طالبان اگر مذاکرات مستقیم با حکومت را آغاز کنند می توانند در انتخابات ریاست جمهوری ماه میزان در این کشور اشتراک کنند. در نتیجه انفجار در ولایت ننگرهار 9 عضو یک خانواده کشته شدند. سومین جشنواره گل کچالو امروز در ولایت بامیان برگزار شد. رئیس جمهوری ایران میگوید تهران برای تبادله احتمالی کشتی‌های نفتکش با بریتانیا و مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا حاضر به گفتگو است. بوریس جانسون توسط ملکه الیزابت دوم رسما به حیث صدر اعظم جدید بریتانیا تایید شد و امروز نخستین اجلاس کابینه اش را دایر کرد. کوریای شمالی دو راکت را صبح امروز به استقامت بحر فایر کرده است. و بیجی کاید اسپسی نخستین رئیس جمهور انتخاب شده به طور دموکراتیک در تونس به عمر 92 سالگی وفات کرد.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم چند خبر ورزشی با جاوید حسن‌زاده.
آینه روز ورزش.
فدراسیون وشو افغانستان میگوید که در دهم ماه روان خورشیدی رقابت‌های آزاد وشو در ولایت کابل آغاز می‌شود. سید رحمان یورش رئیس این فدراسیون امروز بر رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها با مناسبت 100مین سالگرد استرداد استقلال کشور برگزار می‌شود.
تنها میان کابل نیست بلکه یک تعداد از ولایت‌ها به مسابقات اشتراک می‌کنند. بار اول نیست البته بار سوم ما مسابقات مدار می‌کنیم.
آقای یورش گفت که در آخرین این رقابت ها با کسانی که مقام اول دوم و سوم را کسب کنند تحایف و تقدیرنامه نیز توزیع می شود. قرار است فردا تیم الف کرکت افغانستان 4مین مسابقه یک روزه اش را در برابر تیم الف بنگلادش برگزار کند. دو بازی قبلی را افغانستان و یک بازی را بنگلادش برنده شده است. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان با رادیو آزادی گفت که اگر تیم افغانستان یک مسابقه دیگر را نیز برنده شود سریز جام را از آن خود خواهد کرد.
افغان لوبغاری حتی
تویچه وای میگوید تیم افغانستان تلاش میکند که سریز جام را برنده شود. در ترکیب تیم ملی کرکت بنگلادش بازیکنان مهم نیز حضور دارند. تیم افغانستان پیش از آغاز این مسابقات در مسابقات 4 روزه نیز تیم بنگلادش را شکست داده است.
5:34 دقیقه عصر به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم از رادیو آزادی برنامه حقوق کودک پخش می‌شود. بعد دنبال آن برنامه آشیانه را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. برنامه این هفته حقوق طفل را اختصاص داده ایم به اهمیت واکسین در زندگی کودکان. توجه کنید به گزارش نخست برنامه که رویا معدومی تقدیم می کند.
طفل که تازه به دنیا می آید از مراکز صحی در افغانستان کارت واکسین به دست می آورد و با هر بار واکسین شدن تاریخ روز واکسینش در کارت درج می گردد. ملالای باشنده ولایت هلمند که مادر 8 طفل است می گوید که 3 طفلش را واکسین نکرده است، اما از وقتی که به کابل آمده است 5 طفل دیگرش را منظم به مراکز صحی برده و واکسین نموده است.
اونجا نمی فهمیدیم واکسین نبود، هیچ نمی کسی میگفت که واکسین است، نه نیست، دغه د کو بودیم نه، علی خو اینجا که اومدیم د کلینیکا جور شو باز بر من نشاند که نت واکسین میشه وشتو کار بیان واکسین کن.
ای طفلا را که واکسین نکردی اینا ال چطور هستن؟
بیخی دیگه رقم هستن، بی دماغ هستن، یکی 12 ساله است، یکی 11 ساله است، یکی 10 ساله است، شیر بشیر است، لاغر هستن، آیت لاغر هستن، ببینید زود مریض هم میشن، دیگه دماغش نم دیگه رقم هستن، گپ هیچ قبول نمی کنه که ما گپ بشنه میزنم او دیگه کار میکن.
دکتر گلاخان ایوب مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه در مورد برنامه‌های واکسین در افغانستان معلومات داده میگوید که سالانه به چه تعداد اطفال در افغانستان واکسین میشوند.
تقریبا ما در بخش واکسین دا نوع واکسین شامل کردیم که در برابر دا مرض کشنده دوری طفولیت و وقایه میکنه اطفال و همچنان خانم ها و دخترانی که سنشان از 15 تا 45 ساله باشد برای از اونا واکسین تیتانوس تطبیق میکنیم. دو قسم برنامه داریم، یک برنامه ما به نام برنامه روتین یا روزمره یاد میشه که تقریبا سالانه در حدود 1.5 میلیون طفل ما تحت پوشش قرار میتیم توسط واکسین های دا واکسینی که ما قبلا نام بردیم از او، و یک برنامه دیگه ما کمپاینا است که توسط کمپاینا ما اطفال زیر 5 سال واکسین میکنیم و برای از اونا ما واکسین های پولیو تطبیق میکنیم و تقریبا هر 2-3 سال بعد ما تا یک کمپاینا واکسین سرخکان هم تطبیق میکنیم که تقریبا سالانه 1.5 میلیون طفل از دمی واکسین روزمره برشان تطبیق میشه و در هر کمپاین تقریبا 2 میلیون طفل زیر 5 سال واکسین پولیو را میگیره و در هر 2-3 سال بعد تقریبا در حدود 17 میلیون طفل واکسین سرخکان را دریافت میکنه.
با گفته آقای ایوب در سراسر افغانستان به تعداد 2020 مرکز صحی فعالیت می کند که در پهلوی خدمات صحی دیگر برنامه های واکسین نیز به گونه رایگان در این مراکز عملی می گردد. همچنان آن در خانواده هایی که به مراکز صحی دسترسی ندارند تحت پوشش برنامه دیگر قرار می گیرند که واکسین خانه به خانه است که در هر منطقه توسط کارکنان صحی عملی می گردد. سالانه برنامه های آگاهی دهی از اهمیت واکسین در سراسر افغانستان از سوی وزارت صحت عامه براه انداخته می شود تا خانواده ها از اهمیت واکسین آگاهی حاصل کنند و اطفالشان را برای واکسین کردن به مراکز صحی بیاورند. تزریق صحیح و به موقع واکسین از ابتلا شدن به بعض بیماری ها جلوگیری می کند و یا بدن را در مقابل آن بیماری مقاوم می سازد. همه نوزادان باید بعد از تولد واکسین شوند، چون با واکسین می توانیم کودکانمان را از خطر بیماری های کشنده نجات دهیم.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر تن چند از شهروندان را میشنویم که در مورد اهمیت واکسین حرف میزنند.
وسیق هستم، امین تخلص میکنم، محصل در یکی از دانشگاه خصوصی. واکسین چندین دوره داره، باید در هر دورهش با وقت زمان معینش فامیلای محترم با اطفال عزیزشان مراجعه کنند به کلینیک های مربوطه در منطقه ما. در جایی که ما زندگی میکنیم، تا جایی که ما معلومات دارم، سطح آگاهی مردم نسبتاً پایین است و این باعث میشه که یک مشکل جدی هم برای طفل هم برای مادر طفل ایجاد کنه. ما از مردم خواهشمند هستیم که زمانی که طفلهایشان چه در خانه چه در زایشگاه تولد میشن، کارت از طرف دکتر حاصل کنن، مطابق با کارت به کلینیک های مربوطه مراجعه نمایند تا اطفالشان واکسین شوند.
شکر نواسای ما 5 تا 6 بچه ایم است، 8 تا 10 بچه ایم است.
یک دانه از یک بچی دیگه ایم است، شش تا بچی دیگه ایم است. پولیو والا دکتر خودش همینجی میاد پولی میده. اگر چی واکارد واکسن کشی باز میگیریم میریم دکتر میریم کلینیک میریم شفاخانه میریم اونجا واکسن میکنه. مردم میگه که پایده میرسانه، تو پایدهش خدا خبره. پایده مردم میگه کی از شری باشه، کوی باشه، واکسن کوسک باشه، دیگه مرض باشه، این واکسن که کنه پایده میکنه. دسترش آسان تر میشه. امر کسی که واکسن کردن خو میتاسان هر مرض دسترش تر میشه.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی پدران و مادران از اهمیت واکسین مصاحبه داریم با دکتر گلاخان ایوب، مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه. آقای ایوب، در آغاز به جواب پرسش ما که اولین واکسین های پس از تولد کدام هاست گفت:
اولی واکسین ما که برای اطفال ما بعد از تولد تطبیق میکنیم واکسین سل، مرض سل یا توبرکلوز است. این توبرکلوزی تو یک مرض خطرناکی است که سالانه تقریبا در حدود 2 میلیون طفل مصاب این مرض میشه و تقریبا 1.5 میلیون طفل سالانه در سطح جهان از باعث این میکروب از بین میره و زمانی که واکسین یک بار بعد از تولد تطبیق شود تقریبا در برابر این مرض طفل معافیت پیدا میکنه. به همین ترتیب یک مرض دیگه ما به نام زردی سیاه یاد میشه که تقریبا سالانه 129 میلیون طفل به اثر این میکروب مبتلا میشه و این میکروب میتونه شده که باعث سرطان جگر شوه و اطفال تقریبا از باعث این مرض از بین میره. و دیگه واکسینایی که ما در برنامه شامل کردیم و بسیار مفید است او واکسین خود پولیو است که حتی ما تانستیم که توسط این واکسین همو ارقامی که قبلا در سطح جهان بود تقریبا سالانه 135,000 طفل به این مرض مصاب میشدن، ولی فعلا از برکت تطبیق این واکسین این بسیار زیاد کم شده. یعنی تقریبا امسال بدبختانه که باز هم تقریبا در حدود 9 واقعه مثبت داریم که مقایسه با او ارقامی که قبلا بود پیش از تطبیق واکسین بسیار زیاد بود. و همچنان یک مرض دیگه که در برابر آن ما واکسین تطبیق میکنیم او دیفتری نام داره که پیش از ده ساله 1980 تقریبا سالانه 1 میلیون طفل مصاب این مرض میشدن، ولی فعلا خوشبختانه که این واکسین ما در پروگرام شامل کردیم تقریبا سالانه در حدود 5,000 طفل به این مرض مصاب میشه که از او جمله 2,500شان از بین میره یا تلف میشه. اگر ما با مو وقت معین خود واکسین تطبیق کنیم تقریبا جلوی امراض که ما از اونام بردیم و حتی دیگه امراض هم هستن مانند مرض سرخکان و حتی در آخر ما یک واکسین دیگه به نام واکسین روتا که جلوگیری از اسهالات میکنه این واکسین هم در برنامه شامل کردیم و حتی یک واکسین دیگه ما به نام واکسین سینه و بغل یا نموکوک یاد میشه و یک واکسین دیگه که او از منینجیت جلوگیری میکنه، اون منینجیت هم یک مرض بسیار فوق العاده خطرناک است و یا او طفل یا میکشه و یا هم باعث معلولیتشان میشه.
واکسین های دوران طفولیت چند دوره داره و تا چند ماهگی ادامه پیدا میکنه تا خانواده ها بدانند که همین سلسله را تعقیب کنند؟
یک طفل بعد از تولد تا 1 سالگی باید 5 بار به کلینیک مراجعه کنه، یعنی خانواده ها باید 5 بار طفل خود تا 1 سالگی به کلینیک ببره که تمام واکسین های دوری طفولیتشان تکمیل شود تا در برابر امراض کشنده دوری طفولیت نجات پیدا کنه.
بعد از اولین واکسین کودکان یک نوع تب می داشته باشند و از طرف شو خیلی نارام می باشند. خانواده ها در این حالت چی کنند؟
زمانی که بعد از تطبیق واکسین یک نوع تب خفیف و یا هم نارامی نزد طفل پیدا می شه، ای به این معنی است که واکسین کار خود کده ای گذری است، تقریبا تا یک روز خود به خود از بین میره و باز هم اگه خانواده ها در این عرصه تشویش داشته باشه، شربت یا گولی پاراسیتامول خود تقریبا در خانواده هست، اینا میتونه که از امی گولی ضد درد پاراسیتامول بر طفلشان تطبیق کنه تا این آرامی و تبشان از بین برده شوه.
اطفال که واکسین های دوران طفولیت خود تکمیل نمی کنند در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
ای خو بسیار زیاد امو امراضی که با واکسین وقایه میشه فوق العاده خطرناک است. ای امراض میتونه شده که طفل به صورت دائمی معلول بسازه و حتی میتونه شده که طفل کور بکنه، طفل کر بکنه به صورت دائمی و یا حتی فلجش بسازه و یا هم میتونه شده که باعث مرگشان شوه و بدون ای که تشخیص شوه و منجر به مرگ طفل شوه. ای واکسین طبعا حق ای طفل است و حق برشان هم حقوق بشر برشان داده و هم اسلام برشان داده و هم قانون اساسی ما برشان ای حق داده و والدین مکلف است که ای حقشان باید ادا بکنه. یعنی پیش از رسیدن به یک سالگی هر خانواده مجبور و مکلف است که اطفال خود بر مراکز صحی ببرند تا معافیت پیدا کنه و جامعه ما مانند دیگر کشورها مسئول شود.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
از شما هم تشکر.
دکتر گلاخان ایوب مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه بود که در مورد اهمیت واکسین در زندگی کودکان حرف می زد. برنامه ای را که من جاوید فیضی تهیه کرده بودم در همین جا به پایان می رسد. شب و روز خوش داشته باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا در وقت عبور از جاده ها به اشاره ترافیکی توجه می کنید؟
اشاره ترافیکی را هیچ کس در نظر نمی گیرد. اول شخصا به خودم نمی گیرم.
عدم رعایت از چراغ ترافیکی جاده چی مشکل را رونما می سازد؟
باعث تکر یا ضربه ماشین با دیگه ماشین دیگه.
مسئولین ترافیک در مورد تخلف از اشاره ترافیکی چی می گویند؟
وسایط که دوجا توقف میکنه از اشاره میگذره تا 500 افغانی جریمه میکنن خصوصا از عبور چراغ سرخ.
در این برنامه در مورد اشاره ترافیکی جاده ها گپ میزنیم که برخی جاده های شهر کابل بعد از مدت طولانی دوباره با نصب چراغ های ترافیکی مزین گردیده است. در رابطه با این موضوع نظر عده از مردم را گرفتیم، بعد از آن گزارش داریم و در اخیر با یکی از مسئولین ریاست ترافیک کابل مصاحبه داریم. اما در آغاز نظر تعدادی از شهروندان را میشنوید که در مورد قوانین ترافیکی و مراعات نمودن آن حرف میزنند.
عبدالجلیل قریزاده هستم، باشنده ایالت لغمان. فعلا در کابل مصروف کاربار هستم. مراعات نکردن اشاره ترافیکی باعث خیلی از جنجالایی میشه که در یک چاره باعث تکر یا ضربه ماشین با دیگه ماشین دیگه چاره بیربار میشه. حالا من خودم از این خاطر بدم است که ترافیک اشاره مراعات نکردم، باز موتور مرا زد و فضل خدا یک اوگاه نشدم، خب بازم آسیب دیدم.
نام توریالای از ولایت پکتیا دریوارم هستم. اشاره ترافیک خو نمی وصول است که زیاد زیاد دریوارا وصول قانون مراد نمی کنه. مردم مریض داره دیگه، وظیفه میره مشکل داره، اشاره ترافیکی باید مراد کنه. ما اولا ما بی قانونی میکنم.
اسد احمد است، متعلم هستم از دم ولایت کابل. به نظر من خواهش در نظر نمیگیرم وقتی که اشاره ترافیکی سرخ باشه مردم هیچ ازو نمیخوان که مونیساد باشن تیر میشن، خصوصا در کابل که چرا تیر میشیم موتر صبر نمیکنه که باش که می متعلم یا نفر تیر شوه. در قصه گزنی زمین تیر میشه دیگه. پدرو خوب چندان در کابل خوب چندان جورم نیست پدرو.
شنونده های عزیز، اکنون گزارش را مهریه انوری تقدیم می کند که اشاره ترافیکی جاده ها در آن به بحث گرفته شده است.
شنونده های عزیز، اکنون گزارش زنده داریم از جاده های شهر کابل که ما یکی از دو جاده شهر کابل که رفتیم و سر زدیم اونجا دیدیم که اشاره ترافیکی اصلا وجود نداشت. اکنون که در شاراهی مکروریان اول قرار داریم، اینجا که اشاره ترافیکی است ولی ایده هم اشاره ترافیکی را در نظر نگرفته و از جاده عبور میکنند. خواستیم که با یکی دو تن از شهروندان کابل صحبت داشته باشیم و در رابطه با اشاره ترافیکی از ایشان بپرسیم که چرا اشاره ترافیکی و یا قوانین ترافیکی را مراعت نمی کنند. اول خودم معرفی کنین.
نام عبدالله کیم از باشون قرار زمان خود.
خود تا دیدم همینجا اشاره ترافیکی رایت متوجه نشدین و اشاره ترافیکی صرف بود، خود چرا تیر شدی از سرکه ایچ توجه نکدی قانون مراعت نکدی؟
اشاره ترافیکی را خود کس مراعت هم نمی کنه، در از جدا هم از جای نیست، در یک هفته چهار روز جور است یا دیگه خراب است، دیگه ما هم دیگه قصه از این هستم از اشاره تیر شده.
قانون خوب است که آدم مراعت کنه؟
قانون خوب است که مراعت کنه، در صورت که مراعت شود ترافیک هم همین اشاره خود صحیح جور کرده نمیتونم به خاطر مردم چیز نمیکنه.
تشکر از خود. اول مرفیتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم جاوید میباشم، باشم یک کابل میباشم. وزیفه ما هست شرکت خصوصی کار بکنیم، بسیار دریور هستیم. دیگه قانون ترافیک چون که فهمیدی اشاره ترافیک مردم خود ما والا مراد ندکنه، چون که ترافیک مسکین هست مراد زیادتر همین دریوران هم میکنه، ازام ترافیک بسیار بر میاره، کسی هست که فامیلی در پیش جلوشتن لیسنس نیست نداره و قانون ترافیک هیچ وقت فراحت نمی کنند.
از خودتان بگویم؟
خود ما والا هر وقت فامیل و چارایی سیم که ما درس دریوری خونده می فهمیم، در چارایی می خواهیم که دور بخونیم، اشاره می زنیم جای که پارکن بکنیم،
اشاره می بینیم؟
بله ها.
اشاره چه
قسم
بود شما
می دهیم؟ وقت سرخ باشه استارت می کنیم، وقت اشاره سبز شده باز حرکت می کنیم.
اما مردم؟
مردم والا مثل تیر میشه، زورمنداست، ترافیک ها رو ملت میکنن، دیگه قانون ترافیک مراد نمیکنن.
بسیار تشکر.
شنیدن برنامه آشیانه را بر روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
اشاره ترافیکی یا چراغ راهنما یک وسیله یا نماد راهنمایی برای عابرین و رانندگان است. این چراغ در تقاطع جاده ها نصب می شود و جریان رفت و آمد را هدایت می کند. این وسیله حق عبور را به کمک سه رنگ استاندارد سرخ، زرد، سبز مشخص می سازد. یکی از مواردی که در چهارراه‌های شهر کابل می توان از آن نام برد مشکل نبود چراغ راهنما و یا اشاره ترافیکی است و یا هم در بعضی جاها که این چراغ است مردم از آن سرپیچی نموده و مراعات نمی کنند. مردم می گویند با وجود که اشاره های ترافیکی در اکثر جاده های مهم و پر ازدحام شهر کابل نصب گردیده، اما برخی راننده ها و عابرین به دلیل اینکه از قوانین ترافیکی آگاهی ندارند به اشاره های ترافیکی توجه نمی کنند و حتی تعداد هم مفهوم علائم و اشاره های ترافیکی را نمی دانند. انجینیر عبدالواسی میدانوال کارمند برشنا شرکت می گوید بی‌توجهی در برابر قوانین ترافیکی به خصوص اشاره های ترافیکی از سوی مردم و راننده ها سبب می شود که بعضن جاده های کابل مسدود شده و سیستم ترافیکی با مشکلات زیاد مواجه گردد. وی می گوید
از روزی که نمی گدولیا حکومت های مختلف آمدن ما در یاد ما است که در وقت داود خان کسی صلاحیت یزیر نداشت یا جرات یزیر نداشت که اشاره تیر شود. بعد از اون با دولت های دیگه حالی است که لیسانس کلیش با پیسه است، جواز سیر با پیسه است. اون یک 2000 متر یا 1000 متر برای آدم بی‌سواد، برای آدمی که قوانین ترافیکی را نمی‌فهمه، همیل اصلا نمی 100% همی 90% دریورای ما اشاره را نمی‌فهمه که اشاره چی است، به خاطر چی است و خود مسئولین هم توجه نمی‌کنن. مسئولین هم که 50 روپیه داد برش برو بیادن میگه تیر شو برو دیگه، یعنی خود بی‌خبری از قانون است. خود ما که پس موندیم کل ما مردم ما مردم.
سمیر باشنده شهر کابل میگوید انسان وقتی در یک شهر زندگی می کند باید زندگی شهری را نیز بفهمد و چراغ ترافیک جاده نیز ضروری است تا در مورد آن آگاهی داشته باشند، چرا که عدم نافهمی از چراغ ترافیک مشکلات زیاد را به وجود می آورد. پس با توجه به آنچه که از کشورهای قانونمند و پیشرفته در اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی می دانیم را در کشور خود نیز تطبیق نماییم.
وقتی که انسان در یک شهر زندگی میکنه بعض قوانین و قواعد است که باید او را مراعات کنه که او منفعتش پس بر خودش میرسه. اشاره ترافیکی هم یکی از امو موارد است که یکی از فاکتورها است که همی بیروبار کم میکنه و مردم میتونه زود به مقصد خود برسه. در حالی که کسایی که از اشاره تیر میشه فکر میکنه به مقصد زود میرسن، در حالی که او تاثیر خود میکنه یا حادثه میکنن و یا در جای دیگه می ازدحام ترافیک بیشتر میشه و پابند بودن به قواعد و قانون در داخل شهر بر صورتش یکی از مکلفیت های مردم است. در کشورهای دیگر نه تنها سه اشاره بلکه اونا وقتی که از خانه میبرن مقید به قوانین میباشند، قواعد تمام مردم مراعات میکنند. اگر 20% مردم این قوانین مراعات کنه متبقی 70% یا 80% کسی که نمیکنه ماشار نظم ساخته نمیتونیم. دریورا باید اشاره را در نظر بگیرن که حتی طفل و کسای نسلای نو هم که یاد بگیرن و یک فرهنگ شده برای شهر ما.
شنیدن برنامه آشیانه را بر روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
دوستان عزیز، اشاره های ترافیکی در چقدر جاده ها موجود و فعال است؟ با کسانی که قوانین ترافیکی را در جاده ها مراعات نمی کنند، مسئولین ترافیک چگونه برخورد می کنند؟ مسئولین ترافیک با ارتباط قوانین ترافیکی جاده ها چی برنامه های دارند؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه که همکارم مهریه انوری با خان محمد شینواری مدیر عمومی ریاست ترافیک کابل انجام داده است می شنوید.
خواستیم بفهمیم که اشاره ترافیکی چه قسم است، یعنی ای که در همه جاده ها اشاره ترافیکی نصب است یا ای که در برخی جاده ها اشاره ترافیکی در شهر کابل منظور ماست که وجود دارد.
در کابل حدوداً 34 چاره‌ای که وجود داره، 3 روی چاره‌ای که وجود داره باید توسط اشاره ترافیکی تنظیم شود. هم بدبختانه نظر مشکلاتی که وجود داره در ساحه و مشکلات اجتماعی که وجود داره به مردم، ما نتونستیم که بیشتر از یه فعال بسازیم. به جز از 17 چاره‌ای فعلا فعال است، سیگنال وجود داره، دیگرش هم سرشکار روان است که فعال شود.
وقتی که اکثر چارایی ها یا اکثر جاده های ما اشاره ترافیکی در اون نصب نیست، پس دریورا و مردم عبور و مرور خود چطور از روی چی میتونن که اینا منظم بسازن؟
اشاره ترافیک اگر نیست، مقدمتر از او استاپ دنده ترافیک است که در جاده در روی چارایی ها توقف علامش وجود داره، راهنمای وجود داره، پرسنل ترافیک وجود داره، خصوصا برای پیاده رو، برای پانتونا، برای مکاتب او توظیف شده تا که بتونن پیاده رو عابرین از یک محل به محل دیگه راهنمایی کنن. همچنان وسایل
در صورت که مردم تخلف کنه یا دریور و اینا، آیا این جرم شناخته میشه؟
بله، در تخلفات ترافیک پلیس حق عزیز داره که وسایلی که بیجا توقف میکنه از شهر میگذره تا 500 افغانی جریمه میکنن، خصوصا از عبور چراغ سرخ و همچنان به توقف‌های بیجا، بی‌دست آمدن، هرج مرج، بی‌نظمی، تمامش در منظمه تخلفات ذکر شده است. نظر به اجرات خود میکنن.
و دیگه اینکه کدام برنامه آگاهی دهی بر مردم وجود داره از طرف امی قانون ترافیک؟
بله، مدیر ترافیک سالانه نظر به تشمقات مدیریت تعلیم تربیه که به پرسنل داده میشه، فیلن ما 42 مکتبه که در او مکتبه مختلف ولایت کابل است، اونجا روز مرا با تدریس میکنم برای یک ساعت و همچنان از طریق سوشل میدیا هم ما اعلانات خود داریم. شورای محترم کابل هم در این بخش کار شروع کردن و کار سابقه هم وجود داشته.
داخل میخواستیم بفهمیم برای می جاده هایی که مثلا اشاره ترافیکی در اونجا نیست و یا اگر هستن غیر فعال است، آیا کدام اقدام از طرف مسئولین صورت خواهد گرفت؟
ما به خاطر ازدحام، کنترل ازدحام و نظم جریان ترافیک تلاش بایی میکنیم که سیگنال جدیدی که حدودا 90 یا 85 روز بعد در کابل شاهد حال خود بودیم که اشاره ترافیکی هوشمنده جایگزین میشه با این جریان فعلی. دیگه دنیا این سیستم هم رایج است که ما میخواییم اون سیستم در افغانستان هم رایج بسازیم.
یک جهان تشکر.
شنونده های گرامی، برنامه خانوادگی آشیانه همیشه می کوشد تا از طریق این برنامه مسائل خانوادگی و اجتماعی را تا حد توان با راه حل های آن مورد بررسی قرار داده و با شما آن را شریک بسازد. برنامه امروزی ما در همین جا خاتمه می یابد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.